به نام خدا. سلام. بعد از جنگ 12 روزه یه سری سلسله گفتگوهایی با فرماندهان و رجال سیاسی کشور گرفتیم. خب جنگ 40 روزه که شروع شد دیگه ارتباطات قطع بود، نمیشد آقایون رو پیدا کرد. من خودم سعی کردم یه سری روایت ها از میدان بدم، رفتم میناب، رفتم تنگی هرمز، جزیره خاک، لامرد. الان یه آتش بس یه نیمبندی در واقع برقرار شده، دوباره گفتگو رو شروع کردیم. جلسه اول رو مثل جنگ 12 روزه با آقای دکتر عراقچی شروع کردیم. ما مخلصیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون ظاهرا درسای اون مصاحبه نگرفتی که حال دوباره تکرار کنی.
آره من خیلی پشت خوردم بعد از اون گفتگو، همچنان ادامه داره. با اینکه البته شما جزء معدود افرادی هستی که بعد از گفتگو زنده مونده، یعنی خیلی از اون عزیزانی که باشون گفتگو گرفتیم تو جنگ 40 روزه شهید شدن. شهید چمخانی، شهید ناینی، شهید لاریجانی. خب آقای دکتر، ما دقیقا پارسال همین موقع همین تیر ماه خدمت شما بودیم. من گفتم ایدتون برای بعد از آتش بس چیه؟ شما گفتید که ما برای اینکه بتونیم به حقوقمون برسیم دو تا راه داریم، یا بجنگیم یا گفتگو کنیم، مذاکره کنیم. خب گفتگو راه آسان‌تریه، راه کم هزینه تریه، و چون در جنگ 12 روزه پیروز شدیم در موضوع قدرتیم، مذاکره شرافتمندانه است، پس میریم که به حقوقمون برسیم. چی شد که دوباره جنگ شد؟ که یعنی ما پیش خودمون گفتیم که دیگه آقای عراقچی بالاخره خواستگاه سپاهی داره، جنگیده، حالا ترسی از جنگ نداره و خب یه سابقه 30-40 ساله دیپلماتیک داره، پس با دست فرمون شما بریم. دست فرمون شما دوباره رسوند به جنگ.
اولا دست فرمون من نبود. یک تصمیمی در طرف مقابل بود که به یه سری اهدافی در رابطه با ایران برسه و ما تلاش داشتیم که این دست فرمون طرف مقابل رو به سمت کاری غیر از جنگ ببریم. بذار من اینو بعد یه مقدار توضیح بدم، چون این تصور غلطی که وجود داره بعد اصلاح بشه که مذاکره باعث جنگ شد یا ما مذاکره کردیم بازم جنگیدن. بذار من، این تعبیر درستی نیست، چون مذاکرم که تصمیم من نبود، که تصمیم جمعی بود که گرفته شد. همه چی اون دفعه هم فکر میکنم این رو گفتم، همه چی از تصور یک ایران ضعیف شروع شد. یعنی وقتی بعد از وقایعی که در لبنان رخ داد، شهادت صد حسن،
سقوط سوریه
و بالاخره تحولات دیگه که رخ داد، این تصور پیش اومد که ایران بازدارندگی منطقه خودش رو از دست داده و برای جبرانش به سمت بازدارندگی هسته‌ای خواهد رفت و لذا این رو باید جلوشو گرفت. قبل از اینکه به یک بازدارنده هسته‌ای برسه باید امکانات هسته‌ایش رو از بین برد. و همینطور حالا حادترش در سمت رژیم صهیونیستی بود که ایرانی که ضعیف شده الان موقعش هست که قال قضیه کنده بشه. با این تصور وارد جنگ 12 روزه شدم و قبل از اون دو سه بار دیگه ما تا نزدیکی جنگ رفتیم، اون تا حالا به دلایل مختلف، حالا یه مقدار زیادش هم به خاطر کار دیپلماتیکی که انجام شد، ترسی که در منطقه ایجاد شد که یک جنگ فراگیر منطقه‌ای پیش خواهد اومد و همه ضرر خواهند کرد، به اصطلاح یا جلوشو گرفتیم یا عقب انداختیم. در اصل توی جنگ 12 روزه خب اینها اومدند دیپلماسی رو امتحان کردن. همونطوری که گفتم دیپلماسی راه کم هزینه‌تری هست دیگه. از اول هم گفتن غنی‌سازی صفر قبل از جنگ 12 روزه در مذاکراتی که انجام میشد. خب در مقابل خواسته غیر قانونی اونها و غیر معقول اونها برای غنی‌سازی صفر ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم. وقتی دیدن در مذاکره نمیتونن به اون چیزی که میخوان برسن، جنگ رو شروع کرد. یعنی جنگ از اینجا شروع شد، وقتی طرف مقابل دید از طریق مذاکره به خواستش نمیرسه سراغ جنگ رفت، نه اینکه مذاکره منجر به جنگ شد. ایستادگی ما بر مواضعمون و اینکه حاضر نشدیم پشت میز مذاکره چیزهایی رو که اون میخواد بهش بدیم باعث شد که اون راه سخت‌تر رو انتخاب بکنه. اون راه سخت‌تر رو انتخاب کردن، شکست خوردن در جنگ 12 روز. ماجرای جنگ 40 روزه از اینجا شروع میشه که بعد از جنگ 12 روزه به نظر من دوچار یک اشتباه محاسباتی دیگه شدن
که
تصور مقاومت اینا رو نکرده بودند، باید بیشتر آماده می بودند، ولی زد تجهیزات و تسلیحات خودشون اضافه کردن. یعنی تصور داشتن که خب رژیم صهیونیستی فکر میکرد که با یک حمله چند روزه همه چی رو از بین میبره، میپاشونه و شاید نظام سقوط میکنه، جمهوری اسلامی تسلیم میشه، همه تصورات باطلی که داشتن. وقتی اتفاق نیفتاد، چون آمادگی نداشتن برای طولانی شدن جنگ و چون دیدن مردم به صحنه نیومدن و مردم از نظام حمایت کردن، پشت نظام وایستادن، مجبور شدن جنگ رو متوقف بکنن.
خب اینجا دقیقاً همون جایی که میگن آقا اگر ما جنگ رو ادامه میدادیم بهتر بود، یعنی 12 روزه رو ادامه میدادیم، به همین دلیل که عدم آمادگی وجود داشت، اونا برآوردشون غلط در اومده بود، اسرائیل هم فعلا تو اون جنگ 12 روزه تنها اومده بود. اینجاست که میگن که مذاکره باعث جنگ 40 روزه شد. میگن اون ادامه میدادید نمیرفتید به سمت مذاکره.
همین تصور اون طرف هم هست که اگر همون جنگ 12 روزه رو ادامه میدادید به اصطلاح به نتیجه میرسیدید، چون که جنگ 12 روزه و درسای جنگ 12 روزه باعث شد که ما اتفاقا قوی تر بشیم و آماده تر بشیم برای جنگ بعدی. ما از جنگ 12 روزه درسای نظامی زیادی گرفتیم، درسای سیاسی هم گرفتیم، ولی درسای نظامی زیادی هم گرفتیم. اولا تصمیم برای خاتمه جنگ یک تصمیم به اصطلاح باز جمعی بود، شورای عالی امنیت ملی گرفت. مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم همه میدونن که چه زمانی اجرایی میشه.
نه من اینو قبول دارم که ما بعد از جنگ 12 روزه تو فاز نظامی خیلی اوضاعمون بهتر شد. اینو من از خود آقای ناینی، شهید ناینی، پرسیدم که اوضاع موشکی ما چجوریه. آقای پاکپور گفته ما 3 برابر شدیم. دوباره یه بار دیگه ازش پرسیدم که مثلا از آقای پاکپور بپرس آقا وضعیت عملیاتیمون در موقع زیر فشار چجوریه، که گفته شما مثلا بعضی از پادگانامون، پایگاه موشکیمون به 10 ساعت 15 ساعت غیر عملیاتی میشه. من اینو رسوندم به 35 دقیقه 40 دقیقه. من اینو میدونم اون تنفس خیلی به نفع ما شد.
روز از 4 جنگ
12 روزه،
جنگ 40 روزه.
40 روزه
یکی از اندیشکده‌های آمریکایی یه تحلیلی داد بیرون، گفت که روزانه بین 10 تا 25 درصد لانچرای ایران از بین میره و تا الان 1/3 از بین رفته و ایران حد اکثر تا آخر اسفند دووم بیاره، در یعنی توان شلیک موشکی خودشو بتونه حفظ بکنه. این ارزیابی بر چه اساسی بود؟ بر اساس تجربه جنگ 12 روزه شون بود، غافل از این که در این 8 ماه اصلا سیستم لانچری ایران عوض شده بود و به شکلی در اومده بود که هرچی میزدن تموم نمیشد. یعنی این فقط یکی از تفاوت هاست که در این مدت صورت گرفت. و در جنگ 12 روزه هم خب ما با عنایت به بالاخره تاباوری های خودمون و تاباوری های اجتماعی خودمون، چون ما هم آماده جنگ به این شکل نبودیم، خب ما هم تصمیم گرفتیم که متوقف بشیم. این تصمیم درست یا غلط به جای خودش در تاریخ باید قضاوت بشه، ولی به نظر من تصمیم درستی بود که نظام گرفت و آثارش رو هم در جنگ بعدی دیدیم. یعنی جنگ 12 روزه مقدمه شد برای پیروزی در جنگ 40 روزه. بعد جنگ 12 روزه چه اتفاقی افتاد؟ دشمن 2 نتیجه غلط گرفت. یک، اینکه باید خودش رو برای جنگ طولانی تری آماده بکنه تا بتونه حریف ایران بشه. 2، باید پایگاه اجتماعی نظام رو اول از بزنه و بعد خود نظام رو بزنه. لازم ما شاهد بودیم که در این فاصله یک آرایش نظامی گسترده ای رو در منطقه ما ایجاد کردن و گرفتن، به قول خودشون میلیتاری بیلداپ درست کردن در منطقه. دیگه هر چی داشت آمریکا اینا آوردن و رژیم صهیونیستی رو هر چقدر میتونستن تجهیز کردن. سیستم دفاعیش رو که در آخر جنگ 12 روزه کم آورده بود تقویت کردن که بتونه جنگ طولانی تری رو انجام بده. و بعد اومدن روی بحث‌های اجتماعی کار کردن که حادثه 18 دی و 19 دی اتفاق افتاد و بعد از اون بود که به این نتیجه رسیدن که خب الان دیگه موقعش هست. زمانی که آرایش نظامی دشمن در منطقه تقریبا کامل شده بود، این درخواست اونا برای مذاکره مجدد شروع شد و این درخواست باز هم با غنی‌سازی صفر بود. یعنی دوباره برگشتن به اینکه خب غنی‌سازی صفر رو قبول داری یا بزنیم. این دفعه دیگه این شکلی بود. خیلی اون موقع بحث شد که آیا مذاکره مجددی شکل بگیره یا نگیره. و نهایتاً این جمع‌بندی شد که مذاکره رو ما شروع بکنیم، عمدتاً به خاطر اتمام حجت، که بعداً کسی نگه که اگر جنگ، اگر مذاکره کرده بودی جنگ نمی‌شد.
یعنی شما مطمئن بودید که جنگ میشه؟
مطمئن بودم. من حالا جزئیاتش بعداً خواهم گفت. نیروهای نظامی ما مطمئن بودن، خود ما مطمئن بودیم، و چون مطمئن بودیم گفتیم باید یکی دو دور مذاکره انجام بشه. حالا یا طرف از موضوع غنی‌سازی صفرش کوتاه میاد که بعیده، یا اگرم کوتاه نیاد ما حجت داریم دیگه. کسی چه در جامعه بین الملل، چه در جامعه خودم داخل، کسی به ما نخواهد گفت که تقصیر خودتونه میخواستید مذاکره بکنید. این فلسفه ورود به مذاکره بود. وگرنه خاطرتون باشه مصاحبه‌های من هست، صحبت‌های من تو تلویزیون هست، صحبت من تو مجلس قبلش هست که آقا این مذاکرات هدفش مشخصه، اهداف نظامی دشمن هم کاملا مشخصه. فکر میکنید مذاکره فریبه؟ خیلی خوب، فریب نخورید، راش خیلی آسونه. فریب نه، کسی فریب نخوره. نیروهای مسلح به امید من مذاکره کننده نشن. من یک ماموریتی دارم انجام میدم، یا موفق میشم یا نمیشم. نیروهای مسلح به امید من نشینن، دولت به امید من نشینه در تامین معیشت مردم. هر انباری باید پر بکنه، هر ذخایری باید ایجاد بکنه، همه رو انجام بده. لذا ما وقتی که جنگ 40 روز شروع شد آماده بودیم کاملا. نشانش هم اینه که 2 ساعت بعد شروع کردیم به پاسخ دادن، چون تمام این طراحی ها شده بود، کاملا مشخص بود که اگر سطح حمله دشمن هر سطحی که باشه ما متناسب با اون سطح جواب خواهیم داد. چرا تنگ هرمز هم روز اول بسته شد؟ چون از قبل طراحی شده بود که اگر رهبری هدف قرار بگیره بلافاصله تنگه بسته میشه. من حالا وارد این جزئیات نمیخوام بشم، ولی
اینو میذارم تو 40 روزه. نه، من سوالم اینه که یعنی شما برای ثبت در تاریخ رفتید مذاکره کردید؟ ببینید، یه بار آقای لاریجانی، من خودم و آقای لاریجانی شنیدم، فکر کنم برج 5-6 بود، گفتش که ما اواخر پاییز قطعا جنگه. بعد من گفتم خب چرا مذاکره میکنیم؟ گفتش که 30% احتمال جنگ دست ماست، 70% مثلا ابزارش دست دشمنه، ما داریم برای اون 30% تلاش میکنیم.
ببینید، مذاکره چند تا هدف داشت. یکی این که حالا ممکنه در مذاکره یه راهی به هر حال پیدا بشه و ما این رو نباید دست بدیم. جنگ به هر حال هزینه های خودشو داره، و اگر هر کشوری بتونه از مسیر مذاکره به اهدافش برسه، قطعا این راه کم خطرتر، کم هزینه‌تر رو ترجیح میده. خب یا گفتیم شاید مثلا 10% تونستیم در مذاکره به یه نتیجه غیر از جنگ برسیم، باید این شانس رو امتحان بکنیم. ممکنه که نرسیم، ولی حداقل اتمام حجت کرده باشیم، چه با دشمن، چه با جامعه بین الملل، چه برای مردم خودمون، که ما همه راه‌ها رو امتحان کردیم.
اما اعتبار
در تاریخ
نه، اینو من قبول دارم، ولی اعتبار مذاکره کننده ها از بین میره ها. وقتی شما هی میری مذاکره میکنه، هی جنگ میشه. قبول دارید اینو؟
ممکنه شما درست بگید، ولی ما اینجا نیستیم که برای اعتبار خودمون به جنگ چیز بکنیم، یعنی اعتبار خودمون حفظ بکنیم. من وزیر خارجه جمهوری اسلامی هستم برای منافع جمهوری اسلامی، نه برای اعتبار خودم. و متاسفانه قبول دارم بعضی جاها بعضی تصمیمات افراد برای اعتبار خودشون میگیرن، یا بعضی تصمیمات رو به خاطر اعتبار خودشون نمیگیرن، و این رو من به شخص با بالاخره روحیه که من بیشتر بزرگ شدم در جمهوری اسلامی، اینو خیانت میدونم. اگر کاری باید انجام بشه، ماموریت به من سپرده میشه، دیگه آینده سیاسی خودم، نمیدونم اعتبار خودم، این اصلا مهم نیست. اگر کسانی برای این کشور خونشون رو میگذارن، من به جاش باید آبروم رو بگذارم. این نگاه منه به مسئله. ولذا وقتی که تصمیم بر این گرفته شد که ما مذاکره بکنیم و به اصطلاح اصولش و قواعدش هم مشخص شد، اینها همه در جلساتی که اون موقع بوده کار شده، همش هست صورت جلساتش. یک کمیته هسته‌ای بود اون موقع که الان تبدیل شد به کمیته مذاکره، معروف به کمیته 6 نفره احتمالاً شنید.
بله.
اون موقع
این 6 نفری کیان؟ سران قوا؟
صرف کنم 40 روزه برسیم.
خب باش برسیم.
این چای مال خوردن یا دکور صحنه؟
نه شما بخورید، داره سردم میشه. داشتیم گفتید کمیته 6 نفری، نه همه ثبته.
آره. نه، اون موقع اسمش کمیته هسته‌ای بود در داخل دبیرخانه شورای عالی. تا مدت مدیدی آقای شمخانی که انشالله روحش با شهدای کربلا مشهور بشه، مسئولیت این کمیته رو داشت. بعد که آقای دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شدن، ایشون خودشون این کمیته رو هم ریاست میکردن، روحشون هم شاد.
تمام بحث‌های مذاکره بشود نشود،
تمام بحث‌های مذاکره بشود نشود، با چه اصولی بشود، چه گفته شود چه گفته نشود، همه اینها در اون کمیته بحث میشد و جمع‌بندی میشد و مصوبات کمیته هم عیناً مثل مصوبات خود شورای عالی میشد، یعنی دقیقاً همون روال رو طی میکرد. و همه اینها هست صورت جلساتش که بالاخره یه روزی تو تاریخ من بعد 30 سال منتشر میکنه اینها. حالا تعابیری که اونجا نسبت به مذاکره کنندگان و نسبت به روند مذاکره اینها به کار رفته تعابیر جالبی هست. حالا
چیه؟
به جای خودش. حالا من
در مورد شما، یعنی
حالا من از اینا رو ولش کنم. خب تو اونجا قرار شد که ما مذاکره رو بکنیم، ولی کشور آماده جنگ باشد. من این که گفتم که چند بار گفتم کسی فریب نخوره فلان، حتی تو یک از جلسات دیدم که یک از فرماندهان ارشد نظامی یه خورده بهش برخورد. گویا عرفش چه هی میگه، هر دفعه میگه کسی فریب نخوره. ما قرار نیست فریب بخوریم، ما آماده آماده ایم. برو کارتو بکن. نگران این نباش، ما آماده ایم. با این منطق رفتیم تو مذاکره. توی مذاکره هم درخواست طرف همچنان غنی‌سازی صفر بود و موضع ما هم همچنان این بود که این از این حق مردم ایران نخواهیم گذشت. توی مذاکره قبل از جنگ 40 روزه زمانی بود که تأسیسات هسته‌ای ما رو
زده بودن.
همون موقع ما با بالاخره گردن افراشته گفتیم که ساختمان‌ها تأسیسات ما رو زدین، ولی ساختمون دوباره ساخته میشه، تجهیز ماشین‌آلات دوباره ساخته میشه، علم و تکنولوژیه که نمیتونی بزنی و اون وجود داره، مواد ما هم سر جاش هست.
خب اومدن که
غنی‌سازی صفر، موادت هم تحویل بده. طبیعی بود که موضوع ما چی هست. نهایتاً غنی‌سازی صفر اون موقع کوتاه اومدن گفت لیق بیا بپذیر، و با این که ما تأسیسات ما اون موقع صدمه خورده بود و ما در یک تعلیق مثلا اجباری بودیم، ولی همین رو هم مأموریت داشتیم که نپذیریم به عنوان یک امر رسمی. به هر حال موضوع ما در سه دور مذاکره که اونجا انجام دادیم روشن بود، صورت جلسه اون مذاکرات هم هست و گزارشاتش هست. روز پنجشنبه هفته اسفند ما
دور سوم مذاکرات داشتیم.
دور سوم مذاکرات داشتیم. تعلیق غنی‌سازی به هم خورد که اونا میگفتن یه دوره چندین ساله تعلیق داشته باش، که ما قبول نکردیم، ولی قرار گذاشتیم که با توجه به بحثایی که انجام شده کمیته های فنی دو طرف در وین روز دوشنبهش مثلا تشکیل جلسه بدن.
یه از اینجا باشید، اگر ما اونو قبول میکردیم جنگ نمیشد. اون تعلیق دو سه ساله رو قبول میکردیم هفته اسفند،
نمیشه با قاطعیت گفت، ولی اگر قبول کرده بودی خسارتی بیشتر از جنگ میدیدی.
چرا؟
به هر حال عزت کشور رو فروخته بودی و ما هم جنگ 12 روزه خسارات اینها شو داشتیم، هم این که اینجا هم بالاخره قبول میکردیم که دشمن به خواستهاش برسه.
ما رو ما یه دو سه سال تعلیق میکردیم، این نتانیاهو و ترامپ این زوج طلایی میرفتن دور میرفتن توی سوراخ دوره شروع میکردیم غنی‌سازی رو انجام دادن. یعنی من اگر بودم میگفتم حالا دنیا که حساب کتاب که نداره، تعهدی هم که دنیا وجود نداره، که یه دو سه سال تعلیق میکردیم، یه دو سه سال تعلیق میکردیم میذاشیم تا این دوتا برن دوباره شروع میکردیم.
خب حالا جسارتا تصمیم گیری با من و شما نیست و خوبم هست که نیست، ولی
یعنی تعلیق هم جز خط قرمز ما بود.
بحث تعلیق و مواد نیست. اولا سالی که اونها میخواستن سال کمی نبود.
چقدر بود؟
حالا چون هنوز یکی از آخر درخواست ها هست و ما الان هم که مذاکرات دو مرحله کردیم هسته ای رو عقب انداختیم، چون مسائلی در هسته ای بود که حل نشدنی بود و هنوز هم در شرایط فعلی حل نشدنیه، شاید در مذاکرات مثلا یکی دو ماه بگذره مثلا فضایی برای همین دو
5 سال بیشتر بود دکتر.
آره
خب حالا 5 سال موفق بود 5 سال کلانتری بسازیم الان. یعنی من میگم
نه، حالا نذاشی من توضیح بدم. بس فقط بحث ساختن و بحث صبر کردن نبود، بحث این بود که به دشمن اجازه بدیم که بیاد بجنگه و بعد به خواسته هاش برسه. شکست اینجاست، شکست در خراب شدن تاسیسات و نابودی تاسیسات و نمیدونم به قول شما از بین رفتن کلانتری و اینا نیست. ما کلانتری ما رو زدن، ولی نیروهای انتظامی ما شبا زیر پلا میخوابیدن، تو اتوبوسا میخوابیدن و وظیفه‌شون رو انجام میدادن. بس اونجا شکسته که نیروهای انتظامی بیان دستشون رو بالا ببرن، بیان بگن آقا ما دیگه نیستیم، برن خونه هاشون فرار بکنن. اونجا شکست که اتفاق نیفتاد. ما در هسته ای اگر اون چیزی که دشمن میخواست بهش داده بودیم، یعنی یک الگو ایجاد کرده بودیم که هر موقع از جمهوری اسلامی چیزی خواستی میای میزنی نابود میکنی، جمهوری اسلامی میگه باشه بیا هر چی میخوای بهت میدم ببر، این نبود اتفاق میافتاد. این الگو نباید شکل میگرفت. ولی ما در مذاکرات استادهی کردیم ولو اینکه قیمت جنگ به قیمت جنگ تموم بشه. یه عبارتی رو رهبر شهیدمون دارن، من این همیشه به اصطلاح جلوی چشمم بوده، که ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم، چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتایج. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی، تردید نباید بکنی. و این چیزی بود که هم در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، هم در جنگ 40 روزه. ما روز هفته اسفند در ژنو مذاکرات بود، تقریبا مذاکرات به نتیجه نرسید. با این حال تصمیم گرفتیم کمیته های تیمای فنیمون برن در وین ملاقات بکنن دوشنبه بعدش. خب برگشتیم، از هم روز جمعه من دیدم فضا دیگه کاملا آماده جنگ. جمعه شب تماسی داشتم با دو سه تا از وزرای خارجه در منطقه و همه به من گفتن که ما هم تعجب میکنیم با اینکه مذاکرات پنجشنبه مذاکرات بدی نبود سر جمع، ولی چرا یهو از روز جمعه فضا برگشت؟ یعنی معلوم بود که آمریکا به این نتیجه رسیده بود که از طریق مذاکره به اون که میخواد نمیرسه و باید بجنگه و کارو تموم بکنه. ضمن اینکه تعبیر شما هم خیلی اشاره کردیدم چه بسا درسته، حداقل از منظر صهیونیستیش درسته، که خود هسته‌ای و مواد هسته‌ای اینا بهانه بود، هدف اصلی چیز بزرگتره. هدف اصلی برای نتانیاهو، که حالا بعضی معتقدن بین اینها فرقی نیست، آمریکا و اسرائیل در یه جهتن، راجبه میتونیم بحث بکنیم که واقعا این دوتا در یه مسیرن هم، بله حتما در یه مسیرن، حتما همدیگر رو تکمیل میکنن، ولی اختلاف اهداف و اختلاف مواضع هم بعضا وجود داره، میشه باش بازی کرد. ولی فرض کن که حالا این یه بحث دیگه است به جای خودش. نتانیاهو گفته بود بارها که یک آن فینیش جاب وجود داره، یک کار تمام نشده مونده، و اون کار چیه؟ جنگ 12 روزه است و نابودی جمهوری اسلام. معتقد بود که کار تموم نشد و باید این کار رو تموم کرد و جمهوری اسلامی رو باید از بین برد و هیچ فرصتی در تاریخ بهتر از الان نیست، که کاملا ضعیف شده و یه دورم جنگیده دیگه توانش مثلا فلان رفته، مردم هم معترضن توی خیابونا، دیدیم مثلا 18-19 چه شد و تحریم‌های اقتصادی، ابزارهای منطقه‌ای، همه چیش خلاصه در اوج ضعف به سر می‌بره و باید کار رو تموم کرد. این هدف اسرائیل، با این هدف آمریکا رو کشید تو جنگ. این تحلیل اشتباه رو به ترامپ داد که بعداً ما شنیدیم در جاهای مختلف ترامپ عصبانی شده بود از این تحلیلی که بهش داده بودن که آقا دو سه روز کار تمام است. وقتی جنگو شروع کردن روز دوم بود به نظرم که ترامپ یه توییت دو کلمه ای زد، آن کاندیشنال سراندر، تسلیم بدون قید و شرط. دیروز خب بحث چیز بود دیگه، مراسم رسمی تشییع بود که مهمانان خارجی اومده بودن و با خیلی هاشون من قبل و بعد از مراسم ملاقات کردم. دیشب تا ساعت 10 به اصطلاح بعضی از وزرای خارجه که مونده بودن ملاقات داشتیم. به اونها میگفتم و همه تصدیق میکردن، گفتم در جنگ دشمن از تسلیم بدون قید و شرط شروع کرد، ما نهایتاً رسیدیم به یک یادداشت تفاهم که در اون دشمن گفته که دیگه هیچ جنگی رو علیه ایران شروع نمی‌کنم، دیگه ایران رو تهدید نمی‌کنم. یعنی دو طرف اینطوری، دو طرف تعهد میکنن که دیگه جنگی علیه هم شروع نکنن، همدیگه رو تهدید نکنن، از زور علیه هم دیگه استفاده نکنن، به حاکمیت همدیگه احترام بگذارن، به تمامیت ارضی همدیگه احترام بگذارن و از دخالت امور داخلی همدیگه خودداری کنن. یعنی اونی که میگه تسلیم بدون قید و شرط الان همه این تعهدات رو میکنه، بعد میگه تو رو خدا تو هم همچین تعهد متقابل بکن، تو هم به حاکمیت من احترام بذار، تو هم به امور داخلی من دخالت نکن، تو هم آغاز کننده جنگ علیه من نباش. یعنی این یادداشت تفاهم به نظر بند اول و دومش از این جهت واقعا باعث سرافرازی هست که میاد ایران در و آمریکا به عنوان، یعنی ایران در مقابل آمریکا به عنوان ابرقدرت میشینن و به هم تعهد میدن و حاکمیت همدیگه احترام بگذارن، در امور داخلی همدیگه دخالت نکنن.
یه اشکالی هستش در دیپلماسی ما، حالا چون دو تا جنگ در زمان وزارت خارجه شما بوده به شما برمیگرده، این که شما ادبیات تهدید آمیز که منجر به بازدارندگی بشود ندارید نسبت به چی؟ نسبت به کشورهای منطقه. یعنی مثلا امریکایی ها میرن با عربستانی ها، قطری ها، اماراتی ها، اینا رو دلگرمی بهشون میدن، وعده میدن آقا ما میزنیم ایران تمامه، اینا اونا همکاری میکنن. از این ور چرا شما نمیرید تهدید کنید؟ تو پیغام پسگوهای خصوصی، تو دیدارهای خصوصی، یعنی تهدید میتونه در واقع بازدارندگی ایجاد کنه.
از کجا میدونی نکردی؟ من اینو گفتم، ما قبل از جنگ 12 روزه دو سه بار تا مرز جنگ رفتیم و با همین تهدید جلوشو گرفتیم. اون سفرهای دوره‌ای که من رفتم تو منطقه بعد از قضیه سوریه همین بر همین بود و تهدیدهایی که ما کردیم تو یکی دو تا مقطع جلو جنگو گرفت که من حالا یه نمونهشو میگم، البته بدون ذکر اسم و اینها، با یکی از رهبران منطقه‌ای که من دیدار کردم. خب از یه موضع خیلی تبختری که و با یه خوشحالی که در درونش میتونستی احساس بکنی که شما مطمئن باشید که بهتون حمله میکنن و تاسیسات هسته‌ایتون رو میبرن، ظرفیت موشکیتون از بین میبرن و تاسیسات نفتیتون از بین میبرن و پاسخ ندین چون خودتونم میزنن، رهبریتون رو میزنن.
چی گفت اینو؟
یکی از رهبرای منطقه و من بهش گفتم که
عربستان دیگه،
حالا اجازه بدیم وارد چیز نشیم دیگه، ما بالا با اینا کار داریم با همش.
این عربیات به بن سلمان میخوره.
حالا اجازه بدیم میگم وارد اسامی نشیم، نه به همشون میخوره. حالا بذار ما کارمونو بکنیم. نه، روحیه همشون همینطوری بود، همشون منتظر این واقعه بودن، متا میترسید. من اونجا به ایشون گفتم که
این تموم شده میدونستن؟
آره، به ایشون گفتم که قضیه به این آسونیه که شما میگید نیست. اگه هر نقطه ای از ما رو بزنن ما نقطه مقابلش رو میزنیم، تاسیسات هسته‌ای ما رو بزنن تاسیسات هسته‌ایشون رو میزنیم، ظرفیت های نظامی ما رو بزنن ظرفیت های نظامی اسرائیل خواهیم زد.
اگر آمریکا
مشارکت بکنه ناچارن تاسیس پایگاه آمریکایی رو تو منطقه خواهیم زد، چون موشک های ما به خاک آمریکا که نمیرسه که، ولی به پایگاهشون تو منطقه میرسه. اگه تاسیسات نفتی ما رو هم بزنن و ما نتونیم نفت بفروشیم، هیچ کی نمیتونه تو منطقه نفت. که خب باعث شد اون طرف من یه مقدار عصبانی شد و گفت هیچ کی نمیتونه ما رو تهدید بکنه، ما اگه نفت کسی ما رو تهدید بکنه نمیدونم همه اروپا همه آمریکا نمیدونم علیهش میشن، حتی چین علیهش میشه چون ما انقدر روابط تجاری داریم، چی داریم با چین، جریان نفت در دنیا دست ما، زنجیره نمیدونم توزیع فلان دست ما، از این حرفا. که من خندیدم گفتم با خدای نکرده ما شما رو که نمی‌خوایم بزنیم، که ما پایگاه های آمریکایی رو می‌زنیم که متأسفانه در خاک شما. خب این اون موقع باعث شد که منطقه به حرکت در بیاد و جلو جنگو بگیره، ولی بعداً تحلیل‌های رو ما شنیدیم از مؤسسات آمریکایی و صهیونیستی و بعضی‌ها به ما گفتن که اینها رفتن کشورهای منطقه رو توجیه کردن که آقا فوقش یه ماه دیگه طاقت بیارین، این برای همیشه این داستان جمع میشه. بله ایران میزنه موشک میزنه فلان میاره، ولی یه ما که طاقت بیاریم همه چی درست میشه و اونها رو آماده کردن برای این که یه ما طاقت بیارن و تموم میشه قضیه. خب تو جنگ 12 روزه فکر میکردن میشه، نشد. تحلیل کردن که پایگاه اجتماعی نظام رو باید اول بزنیم، اومدن اون کارار کردن، خودشون رو آماده کردن برای جنگ طولانی تر و با شیوه های جدیدتر و بعد هم اون موقع تو جنگ 12 روزه یه نتیجه اینها رسیدن، یه نتیجه دیگری که رسیدن این بود که ما اشتباه کردیم، فقط نظامی ها رو زدیم، ما نظامی ها رو زدیم، سیاسی ها اومدن کشور جمع کرد و این بار باید سیاسی ها رو هم بزنیم و از همه مهمتر رهبری باید بزنیم. تجربه ونزوئلا باز یه برداشت غلطی بهشون داده بود که اگه رهبری از وسط برداری نظام میپاشه و بقیه به اصطلاح چیز میکنه. حالا الان کشورهای دوست ما هی مرتب دارن به ما میگن که آره ما چقدر بهشون گفتیم این فکر نکنه، ایرانی ها فرق دارن، ایرانی ها نمچنان ها فلان ها، یه تمدن چند هزار ساله پشت سرشون هست به اضافه یه تفکر شیعی و یه اعتقادات شهادت طلبانه، این دوتا که با هم ترکیب بشه کسی جلو دارشون. الان دارن به ما میگن،
الان دارن میگن، آره
میگن ما اینا رو گفته بودیم بهشون. حالا اینا یه موقع خاصه اسم هم میبرم چه کسایی ما گفتن که ما گرفتیم بهشون گفتیم، گفتیم آقا سر به سر ایرانی نزنین، ایران با ونزوئلا فرق داره، با کجا فرق داره، با کجا فرق داره و اینها وای میسن. حالا ولی واقعیت بود دیگه، برای همین از رهبری شروع کرد و بعد مقامات سیاسی رو هم شروع کردن به زدن. ما در جنگ 40 روزه غافلگیر نشدیم، ولی غافلگیری های تاکتیکی داشتیم، یعنی به لحاظ راه بردی، به لحاظ مقابله با دشمن و توانایی مقابله و تاباوری نظامی و دفاعی در مقابل دشمن کاملا آماده بودیم، غافلگیر هم نشدیم، کمان که دو ساعت بعد شروع کردیم به زدن. ولی در محافظت از خودمون و به اصطلاح مسئولینمون به نظرم یه مقدار غافلگیری هم اگه رخ داد اینجا.
آره چون عوض شوامید اینو بگید. پیشبینی هجده ای میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به هجده ای؟
نه. اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه ای آمادگی نداشتیم.
من میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد، ترامپ گفت، درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
ببین ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه.
یه سری حالا همونطور که
محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه بود. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه می‌دونستن، همه می‌گفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینا شاید به این شکل پیش‌بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل هجوم رسانه‌ای و روانی. تصور این بود که یه سری اعتراضات پراکنده است و به زودی هم تمام خواهد شد، اما شاید هم واقعیتش همینطوری بوده، ولی واقعا 18 و 19 دی یک توطئه خارجی وارد این قضیه شد. من اینو قبلا هم تو مصاحبه و صحبت ها مفصل توضیح دادم. از 8 تا 18 اعتراضات عمومی مردمی بود و تحمل هم شد، حتی دولت به اصطلاح چیز کرد، یعنی باش برخورد مثبتی کرد. من یادمه که در یک از جلسات هیئت دولت همون روزها رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق بازرگانی اینها رو دعوت کردن که اینها مسائلشون رو بگن. خود رئیس جمهور با اتاق اصناف و اینها جلسه جداگانه داشت. تظاهرات آرام مشکلی برگزار میشد، مشکلی نبود، ولی از 18 دی عامل سلاح وارد شد و این معلوم بود که یک سازماندهی صورت گرفته از قبل که ما این رو خیلی نتونسته بودیم تشخیص بدیم. نقطه ضعف اینجاست و سلاح به طور گسترده وارد شد و نیروهای آموزش دیده وارد شدن. حالا دیگه چه گذشت رو که میدانید شما، و شروع کردن به سمت نه نیروهای مسلح، فقط به سمت مردم تیراندازی کردن، چون هدف این بود که کشته ها بره بالا. ترامپ گفته بود که خلاصه اگر مردم کشته بشن ما میایم کمک، ما میایم نجات میدیم. خب میخواستن ترامپ رو بزن در موقعیت که بیا این همه تعداد کشته شده و باید بیاد
توش. یعنی اگر 18 مثلا تا 28 به نظرتون کش پیدا میکرد، جنگ همون موقع شروع میشد؟
نمیشه تحلیل کرد. من نمیدونم اون موقع اینا آماده جنگیدن بودن یا نبودن، ولی ترامپ این تهدید رو کرده و یه روزی هم، یک چهارشنبه، ما واقعا تا مرز جنگ رفتیم. آره، یعنی
چهارشنبه بعد از 18 دی،
چهارشنبه بعد از 18 دی که همه نیروهای مسلح ما گزارش داد که داشتن این بود که دشمن آماده حمله است و اون شب حمله انجام خواهد شد. حالا نه، خاطرتون باشه ساعت 8 اون شب من یه مصاحبه با فاکس نیوز کردم و همینا رو توضیح دادم که این اصلا بحث اعتراضات مردمی نیست. آها، اون شب گفتن که ترامپ گفته بود که قرار فردا اعدام بشن و کشته ها هم بالاخره مردم زیاد کشته شدن و بعد تجمع نظامی دشمن، همه اینها دلالت میکرد نیروهای مسلح
و اگر جمهوری اسلامی اعدام کنه من حمله میکنم.
نه، گفته بود اعدام داره میکنه و ما حمله خواهیم کرد. بهش گفته بودن که فردا صبح اعدامو شروع میشه. که من اون شب مصاحبه با فاکس نیوز کردم و گفتم که ما بنایی برای اعدام الان نداریم، چون واقعا محاکمات هنوز شروع نشده بود. بله، تعدادی بازداشت شده بودن، هنوز روند قضایی طی نشده بود. ممکنه بعضی از اینها مستحق اعدام بودن که خب بودن و شدن، ولی روند قضایی اصلا شروع نشده بود که ما بخوایم صبحش اعدام بکنیم کسی رو. گفتم ما همچین برنامه‌ای فعلا نداریم، روند قضایی شروع نشده و ضمناً به اصطلاح کشته شدن ها 7-8 روزه که خاتمه پیدا کرده. 18 19 20 دی به بعد ما دیگه تلفاتی نداشتیم، تلفات خاتمه پیدا کرده. این گزارش غلطیه که میگن هر روز دارن تو خیابونا کشته میشه، که خب حالا شاید ترامپ هم دنبال بهانه‌ای بودی، هر چی بود اعلام کردن اون شب که نخواهد.
چقدر 18 دی 19 دی روی بروز جنگ تاثیر داشت؟ جنگ 40 روزه
به نظر من در این که دشمن به این نتیجه برسه که زمین آماده است تأثیر داشت. یعنی اونها دیدن خب یه عدید اونها یه حرکت مردمی صورت گرفت و نظام مثلا سرکوب کرد. این از نظر ما سرکوب یک حرکت تروریستی بود، ولی یک برداشتی که بود این بود که سرکوب کرد و لذا پس زمین اجتماعی آماده.
چقدر این تو بروز جنگ تأثیر داشت؟
عرض میکنم خیلی دیگه.
خیلی.
چون تصور میکردن که زمین اجتماعی آماده است و اگر اینها حمله بکنن مردم هم از داخل میان تو خیابان. مردم اومدن تو خیابون ولی با هدف دیگری، با هدف حمایت از نظام. این اشتباهشون اینجا بود. دو تا عامل باعث شد که عرض کردم جنگ 40 روز شروع بشه 9 اسفند. یکی این که تصور میکردن زمینه اجتماعی الان دیگه آماده است، سرمایه اجتماعی نظام از بین رفته، ما در جنگ 12 روزه سرمایه اجتماعی نظام آمد پای کار. خب و همه متوجه شدیم که چه سرمایه‌ای داشتیم و کمتر قدرش رو دونستیم و متاسفانه بعد از جنگ 12 روزه بازم قدرش رو ندونستیم و بازم بالاخره یه روندهایی رو ادامه دادیم که منجر شد که مشکلاتی پیش بیاد. دشمن ولی تصور کرد که با 18 زایده سرمایه اجتماعی نظام از بین رفته. به لحاظ نظامی هم اگر جنگ رو از 12 روز بکشونه مثلا تا 2 هفته کار تموم هست. فشار اقتصادی و همه اینها هست تو به منطقه هم که امیدی نداره. به کشورهای منطقه هم گفته بودن که یه مقدار طاقت بیارید کار تموم میشه. تنگی هرمز رو هم جرأت نداره ببنده جمهوری اسلامی، بلوف داره میزنه، گسترش جنگ به منطقه هم نمیتونه بده چون منطقه باش مقابله میکنه. با همه این تحلیل ها جنگ رو شروع کرد. تو مذاکره اومدن گفتن آقا اینو این قبول میکنی؟ گفتیم نه.
همون 2 روز تا 9:30 صبح رو تعریف کنید. شما از ژنو برگشتید، این طرف عمانی من یادمه رفت آمریکا سری. رفت اونجا و یه سری مصاحبه کرد، یه سری حرف زد. اینکه آقا ایران امتیازات خوبی داده و نمیدونم همه چی خوبه و آدم احساس میکرد که داره بو میکشه که امریکایی میخوان حمله کنن و اون هی داشت میخواست با این حرف اونا رو منصرف کنه. شما هم تصورتون بود که قطعا دیگه 1-2 روز دیگه جنگه.
ایشون از ژنو رفت واشنگتن و از اونجا با من تماس گرفت، گفت که فضا و جو بسیار بده اینجا و خودش هم به شدت دپرس شده بود، چه میگن افسرده و ناراحت شده بود چون اونم اعتبار اونم در خطر بود دیگه. ضمن این که مذاکره روز پنجشنبه، درسته که اون نتیجه کنم میخواستن نرسیدیم، ولی بالاخره یه قدم هایی رفتیم جلو و ما یه پیشنهادات ابتکاری به اصطلاح جانبی ارائه کردیم که اون اصل غنی‌سازی ادامه پیدا میکرد ولی بالاخره نگرانی ها رو میتونست رفع بکنه. چون ما موضع ما همیشه از اول مذاکرات هسته‌ای تا الان این بوده که آقا ما از حق خودمون نمیگذاریم، ولی نگرانی اگه وجود داره که نکنه برنامه به سمت سلاح بره، این نگرانی حاضریم رفع بکنیم. همیشه در مذاکرات موضع ما این بود باشه اقدامات اعتمادساز حاضریم بکنیم ولی از حق نمیگذریم، از غنی‌سازی نمیگذریم. ولی حالا میگین مثلا تا یه دوره زمانی اینطوری مثلا محدود غنی‌سازی کن، نمیدونم مواد تو این کارو بکن اون کارو بکن، برای اینکه اطمینان حاصل بشه که سراغ بمب نمیریم. باش ما که بمب اتمی رو اعتقادی بهش نداریم و حرام هم میدونیم، این فتوای رهبر شهیدمون دیگه. لذا از این ابتکارات مطرح کردیم که شاید از این طریق بشه مذاکره رو یه جوری کنترل کرد. خب نشد. آقای بوسعیدی رفت واشنگتن و از اونجا به من زنگ زد، گفت که فضا اینجا خراب چیز هست. بعد خودش شروع کرد به مصاحبه کردن و همین حرفا رو زد که حالا در حد خودش سعی بکنه جلوی جنگ رو بگیر. من روز گفتم پنجشنبه که وقتی تموم شد، جمعه فضا کاملا دیگه نظام شد.
به شما زنگ زد که جنگ قطعیه؟
من گفت جنگ قطعیه، گفت فضای اینجا فضای جنگی. و من رفتم مصاحبه کردم. بعد درخواست کرده بود که با ونس ملاقات بکنین چون احساس کرده بود که شاید مثلا ویتکاف و کوشنرین ها درست مطالب منتقل نکردن. با ونس ملاقات کرده بود ولی ظاهرا در واشنگتن شخص ترامپ تصمیم خودش رو گرفته بود و متقاعد شده بود توسط لابی صهیونیست ها یا توسط نتانیاهو که جنگ 2-3 روزه تموم میشه. لذا جمعه شب یه کامل اصلا فضا عوض شده بود. من شنبه 8 صبح رفتم خدمت رئیس جمهور و گزارش مذاکرات ژنو دادم. در این حال گفتم مذاکره خوب بود به نسبت در حد خود مذاکره، ولی فضایی که وجود داره اصلا فضای مذاکراتی نیست و فضای جنگی هست. ساعت 9 هم قرار داشتم اومدم دفتر حضرت آقا و با یکی از مسئولین دفتر قرار داشتم.
یعنی با آقا دیدار نداشتی؟
نه، ما قاعده کار اینطوری بود که به اصطلاح با آقای حجازی دیدار داشتیم، گزارشات خدمت ایشون میرفت، ایشون در روز گزارشات از همه جا رو مثلا خدمت حضرت آقا ارائه میداد و اگه سوالی بود جواب رو میوردن، اگرم لزوم بود اون موقع خود حضرت آقا دیدار میکردن، اینطور نبود که مسیر فقط این باشه. رهبر شهید به هر حال مرامشون اینطوری بود که گزارشات از همه جا میرسید خدمتشون، همه رو ملاحظه میکردن، رهنمایی داشتن میدادن، اگر صلاح میدونستن فرد رو احضار، حالا احضار که نه، میخواستن با خودش جلسه میذاشتن توجیه میکردن، لازم بود جلسه جمعی هم میگذاشتن، حالا یا افراد خاصی رو دعوت میکردن یا شورای عالی دعوت میکردن. بالاخره یک نظام تصمیم گیری به نظر من کاملا خوبی وجود داشت و دارم الان یه خود مسائل امنیتی رفت بشه علی‌القاعده همین شکلی خواهد بود.
شما پیش آقای حجازی بودید؟
من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده، وضع اینطوری هست، نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
پس جلسه میگن شورای راهبردی سیاست خارجی بوده، درسته؟
نه،
تو آقای خرازی هم اونجاست، شما هم که اونجایید، آقای رحیم صفوی هم اونجاست.
نه خب ببینید، اونجا یک مجموعه بزرگی که بخش های مختلف درش هستن. شورای راهبردی روابط خارجی چند تا ساختمون اونورتر یک محلی رو دارن، اونها هم همزمان جلسه داشتن، تا به اون چیز نشد. از اون بعدتر جلسه بود که آقای شمخانی گذاشته بودن و تعداد فرمانده اونجا شهید شد.
اینو حالا پخش نمی کنیم، یعنی بعید میدونم بتونیم پخش کنیم، خب شاید ثبت در تاریخه. اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعاته که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاعه که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح؟
والا خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشتن، زمانی که من شورای راهبردی بودم هر شنبه صبح جلسه داشتیم، منتها در ساختمونی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمون پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری،
جلسه شورای معاونین وزارت هم زدن،
اون از ساختمان شاید دیگه بود
میدونم. نه این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
ولی اون روزا البته هر ساختمان رفته یه جلسه توش بود، ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن اون هیچ، این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشته. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
آره من که معتقدم هیچی نمیتونه جمهوری اسلامی نابود کنه جز جلسه، یعنی این جلسه پدر جمهوری اسلامی در بوده، ولی این همزمانی و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل پوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبه اطلاعاتی همشون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم، به این سادگی نیست.
روزنامه اطلاعات چند بار مقاله نوشتم. خدمت عرض کنم که من به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده. علی حال این فاجعه رخ داد. ببینید خب ما نشسته بودیم توی منتشن جلسه، همون ساختمون رو زدن.
ساختمون شما رو زدن؟ یعنی من دادم که آواری چیزی؟
آره.
شما شده آیا حجازه تو آوار در بردن؟
تقریبا.
و شما هم باید تو آوار در برد باشن؟
حالا دیگه خودمون اومدیم تو آوار بردن. ببین سه تا خورد تا اونجایی که من تو اون لحظه یادم. اولیش با یه فاصله بود و یهو ما بالاخره میخکوب شدیم، به فاصله یه ثانیه یا دو ثانیه دومی خورد نزدیکتر که ساختمون لرزید، و سومی هم با فاصله یکی دو ثانیه ساختمون ما خورد. تا این ساختمون آقای حجازی مثلا ما این سمتش جلسه بود، این سمتش دفتر آقای حجازی بود، دفتر زده بودن، یعنی سمت چپ ساختمون از بین رفت. کمان که مثلا خدا رحمت کنه آقای ایوزی، منشی آقای شهید ایوزی، کامل اصلا گفتن حتی هیچی ازشون پیدا نشد،
منشی آقای حجازی.
ولی ما این سمت ساختمون بودیم و دیگه همون دیگه سقف و مخف و همه چی خلاصه ریزش کرد. من تموم که شد دیگه منتظر چهارمی بودم که دیگه کامل کار تموم بشه که دیگه ادامه پیدا نکرد. نگاه کردم آقای حجازی، گفتم شما سالمی؟ دیدن گوه آره. و دیگه دستشون رو گرفتم یا به اتفاق بالاخره پاشدیم. خود ایشون گفت باید زودتر بریم بیرون چون احتمالا ادامه خواهد داشت. اومدیم از لای همون تیر و تخت ها و چوب ها دیگه وارد از اتاق اومدیم وارد یه حالا یه سالونی بود که دیگه صدای یا حسین و صدای چیز میومد، از سقف آب میریخت و همه جا داغون بود دیگه. به هر زحمتی بود اومدیم بیرون از ساختمون و بعد دیدم محوطه بالاخره جای مختلفش خورده. از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجان؟ گفت نمیدونه. یعنی ایشون هم حالا مطمئن نبود که دقیقا آقا کجای ساختمون بوده. به هر حال اومدیم بیرون دیگه همه جا رو زده بودن، اصلا گیتا میتا همه چیز شده بود. این بچهای محافظ اومدن دیگه خلاص سری دست منو گرفتن بودن من خارجیم چون احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد. دیگه سری اومدیم ماشین اونا که گیر افتاده بود و از تو گیتا هم ترکش اینا خورده بود، هم دیگه امکان خروج نبود. اومدیم تو خیابون یه جوانی پیدا شد.
تاکسی گرفتی؟
تاکسی نه، یه جوانی گفت که آب یه وظیفه ایجر ببر. بنده خدا اومد، به نظرم یه تیپا بود یا نمیدونم چی، 206 بود یادم نیست. اووردن شما سوار شدیم، اوورد منو رسوند به زخارج. خب یه خاک و خول و همه چی نکه برای دیگه مهم است.
چی فهمیدید آقا خامنه‌ای ترور شدن؟
خب ما تقریبا همون شبش دیگه متوجه شدیم که
یعنی خروب به بعد
ما، من از همجا اومدم به زخارجه و تا سه روز شاید ما کاملا قطع بودیم از همه چی، فقط دنبالی بودیم که ببینیم کی زنده است کی شهید شده. حتی از رئیس جمهور هم خبر قطعی نداشتم. حتی روز خبر رسید که ایشون زنده شهید نشدن ولی ارتباطی نداشت. من اولین بار سه روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی رو شاید پنج روز بعد دیدمش اولین بار، و اولین جلسه ای که حالا شما میگید جلسه، اولین جلسه ای که تشکیل شد شش روز بعد بود که توی محل امنی که سه تا از اعضای اون جلسه بعدن شهید شد.
جلسه شما هم بود پس؟
نه، یه جلسه یه محدود تری بود.
کیا شهید شدن؟
آقای خطیب شهید شد، آقای لاریجانی شهید شد، آقای باطنی شهید شد، سه نفر دیگه بودیم که هستیم. خدمت شما عرض بکنم که منتها دیگه از اون لحظه‌ای که من اومدم تو وزارت خارجه دیگه خودمختار بلافاصله ما بیانیه صادر کردیم و من شروع کردم زنگ زدن به وزارت خارجه کشورهای منطقه. خب میدونستم که برنامه از قبل تنظیم شده هست، اگر که به ما رو بزنن ما پایگاه‌های نظامی آمریکا رو سریع میزنیم در منطقه، حالا رژیم هم که به جای خودش. همون از ظهر شروع کردم با وزیر خارجه منطقه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تماس گرفتم و به همشون گفتم که ما پایگاه های نظام آمریکا رو میذاریم، شما بدانید که این علیه شما نیست، علیه آمریکایی ها هست. که هر همشون اعتراض کردن که نه نمیشه فلان. بودن به هر حال جنگی نیست که ما شروع کرده باشیم، جنگی است که ما تحمیل شد. ما هم از قبل به شما گفته بودیم.
خب شروع کردن اعتراض کردن از بعد از
ظهرش یه سفرهای ما رو احضار. شاید روز سوم جنگ بود که صبحش یکی از وزرا خارجه منطقه به من زنگ زد، گفتش که ما شما به تلافی بالاخره جایی که از خاک ما زدین، ما ساعت مثلا 8 صبح 4 نیم صبح به من زنگ زد، 8 صبح مثلا فلان محل رو میزنیم ولی دیگه ادامه نمیدیم، شما هم دیگه ما رو نزنیم، ما هم دیگه شما رو نمیزنیم. چه خیلی مثلا شیک.
چی؟ امارات یا عربستان؟
بابا یکی از کشورهای منطقه.
یعنی اون آمریکا اسرائیل جدا اینا هم شروع کردن زنگ زدن، تهدید کردن.
تهدید کرد. گفتم اگر شما ما رو هدف قرار دادید، ما این دفعه دیگه خود شما رو هدف قرار میدیم و جنگ بین ما و شما شروع میشه. بین ما آمریکا، بین ما اسرائیل، به جای خودش با شما شروع میشه.
نه خودتون گفتید یا
نه قاعدمون همین بود.
این یعنی جز مصوبات بود.
اینا همه میگم همه اینا اندیشیده شده بود. البته من این موضوع رو آره چکم کردم زمینه. اینو بگم که ما ارتباطاتمون سخت بود ولی با دو جا توی نیروهای مسلح بود که ارتباطمون لحظه‌ای بود. یعنی خدا وکیلی هر لحظه اونا تماس می‌گرفتن من در دسترس بودم و هر لحظه من تماس می‌گرفتم اونا در دسترس بود. دیگران رو حالا دیگه اسم نمی‌برم. آقای فلانی کارش داریم. 24 ساعت بعد می‌گفتن نمی‌دونم دسترس بشه. حالا رهبری که به جای خودش اون اصلا حسابش فرق می‌کرد، ولی همه افراد معمولی هر کی کار داشتیم بعد یه صبح تا ظهر دنبالش می‌گشتیم تا بتونیم یه جوابی بگیریم.
بله نیروهای مسلح اینطوری نبود.
نیروهای مسلح. نیروهای مسلح تماسمون لحظه بود. هر موقع من زنگ می‌زدم خدا وکیلی آقای وحیدی گوشی رو می‌گرفت. یا سردار عبداللهی یا بقیه‌شون. یا فرمانده نیروی دریایی، چون ما بحث ناو دنا که پیش اومد، خب خیلی مشکلات داشت. برها ما همون ایشون به من گفتش که ما میزنیم، که من گفتم ما بلافاصله جواب میدیم و جنگ بین ما و شما هم خواهد شد. بعد گفتش که خب حالا پس چیکار بکنیم؟ گفتم صبر کن تا 12 زور یه خود عقب بنداز، شاید به این نتیجه رسیدیم. یه عقب انداختن و بعد یه صحبتای با هم داشتیم و یه قول و قراری گذاشتیم که اگر اونها به پایگاه آمریکایی اجازه ندن که علیه ما استفاده بشه، ما هم دیگه اونا رو نزن. که اونا پایبند نبودن، ما کمانکان تا آخر جنگ اونا رو زدیم، دیگه هم از این تهدیدا نکردن که ما جواب میدیم. بقیه‌شون همینطور. منطقه باورش نمیشد که ما منطقه رو بزنیم و اونا نتونن جواب بدن. این تحول بزرگی بود رخ داد در اصلا ساختار امنیتی منطقه رو متحول کرد. این که ایران کل منطقه رو بزنه، کلشو، حتی عمان که بالاخره رفیق ما بود و ما هم نزدیم واقعا،
ولی یه جاشو زدی.
نه همینه میخوام بگم، یه شرکتی داشتن توی یکی از بنادرشون به کشتی‌های آمریکایی سوخت میداد فقط، اونم اونو ما زدیم، یکی دو بار زدیم. البته عمانی‌ها خیلی دلخور شدن چون واقعا از ما حمایت کرده بوده، ولی اونم تموم شد دیگه و خود اونا شرکت رو دیگه جلوشو گرفت. ما کل منطقه رو زدیم، یک دونهشون نتونستن جواب بدن و این اصلا نشون داد که ساختار امنیتی منطقه اصلا دیگه مثل سابق نمیتونه باشه. این جنگ حالا یه موقع بعد برسیم، اصلا دستاوردهای راهبردی ما تو این جنگ رو باید بگم که ما به چه دستاوردهای رسیدیم و چه پیروزی‌های راهبردی به دست آوردیم و در مقابلش آسیب هایی که دیدیم تا یه مقطعی راهبردی نبوده. بعضی از آسیب هامون راهبردی بوده ولی سر جمع پیروزی های راهبردی ما بیشتر.
ما برای اولین بار منطقه رو زدیم، کل این کشور منطقه رو برای اولین بار زدیم، بعدش هم تنگر رو بستیم. این حاصل تصمیم کی بود قبل از جنگ؟
قبل از جنگ ما جلسات متعدد داشتیم در شورای عالی، تمام سناریوها بررسی شده که مثلا حالا دیگه اینا رو بعد بگم، مثلا اگر آمریکا تنها زد و رژیم مشارکت نکرد چیکار بکنیم؟ اگر دوتایی با هم زدن چیکار بکنیم؟ اگر مثلا اهدافشون به اهداف نظامی محدود ماند و شهرها رو نزدن اهدافشون چیکار بکنیم؟ اگر فراتر رفت، اگر سراغ زیر ساختار رفتن چیکار بکنیم؟ و یه سناریو بود که اون آخر آخر بود که اگر رهبری زدن چیکار کنه.
پس این پیش بینی بود
حتی کد داشت.
یعنی چی؟
مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد بعد چیکار بکن تو جلسات، یعنی اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد، کد 110 میگفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه. ای کد 110 شد ما این کارو میکنیم، نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود حضرت آقا دیده بودن و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم، اصلا برای همه چی آمادگی داشت. بله مذاکره رو هم به عنوان یه ابزار استفاده کردیم. اگه عمل میکرد میکرد، نمیکرد.
من یه بار از آقای لاجری برج فکر کنم هست پرسیدم، گفتم که حالا اگر آقا رو بزنن چی میشه؟ حالا یه جوابی داد، دوباره پرسیدم، گفت آقا موقعی بس کن دیگه. یعنی یه تشریح به من زد که دیگه مثلا حرفشو نزن.
حتی حرف زدنش هم سخت بود، برای همین میگم مثلا کد داشت، خودشو نمیگفتیم، اون کدو میگفتیم که همه میدونستن منظور چیه. دیگه وقتی شروع شد، خب من با توجه بالاخره که میدونستم چه چیزی داره اتفاق میفته، خودم زنگ زدم به وزرای منطقه گفتم اینطوریه، بعد بیانیه دادیم، شروع کردیم به مصاحبه کردن و هدف اصلی که اون روزا داشتیم این بود که بلافاصله صدای ایران رو به دنیا برسونیم و این صدا یک صدای حاکی از اعتماد به نفس باشه، این صدایی که از توش تزلزل در بیاد که دشمن فکر بکنه آره واقعا دیگه بریدن تموم شده، مثلا دو سه روز به اهداف میرسه، نباشه. شما اگه ملاحظه بکنید مصاحبه هایی که اون روزا من کردم، آقای بقایی سخنگومو کرد،
آقای بقایی که خیلی
آقای بقایی واقعا سنگ تموم گذاشتن، تعداد مصاحبه هایی که کرد، تعداد
هیچ وقت جلساتشون تعطیل نشد، جلسات هفتگیشون. یه جمله خیلی لاتیه هم گفتن که ما ابرقدرتیمون خیلی،
یعنی این
خیلی رزمندگی کردن
توی ادبیات وزارت خارجه. همینطوری بود در این 40 روزه. آقای بقایی هم خوب عنوان سخنگوی ما، همونطور که شما گفتید، جلسه سخنگویش رو یک بار هم تعطیل نکرد در این 40 روز. و من بگم در این 40 روز من و معاونینم و همه همکارانم ساختمون وزارت خارجه هم ترک نکردیم، همه رفتن جاهای دیگه، ساختمان‌های دیگه. البته تو دفاترمون نبودیم، ولی تو همون محل وزارت خارجه یه محل‌هایی رو پیش بینی کردیم که نمیدونم چقدر امن بود، ولی بالاخره
جای امنی که وجود نداشت،
امنی وجود نداشت،
جز تونل جای امنی وجود نداشت.
حالا تونل هم مصائب خودشو داشت بالاخره، ولی ما تو وزارت خارجه بودیم، همه معاونین بودن. من اینو یه داستان معروفی از چند جا گفتم، شاید شما بدونید که تعبیری که یکی از اندیشکده‌های خارجی کرده بود که ما چند تا چیز دست کم گرفته بودیم. یکی نیروهای مسلح ایران دست کم گرفت، فکر نمی‌کردیم انقدر بتونن مقاومت بکنن و انقدر بتونن، یعنی آتش موشک‌ها رو ادامه بده. دوم مردم ایران دست کم گرفته بود، فکر نمی‌کردیم که اینطوری پشت، فکر می‌کردیم تا مثلا چیزی بشه حالا همه میان تو خیابون اعتراض میکنن و مشکلاتی که می‌دانید، ولی مردم محکم ایستادن. و سومش که جالبه این که ما مسئولین ایرانی رو هم دست کم گرفتیم. هیچ که تصور نمیکرد که بسا اینها یکی یکی شهید بشن، ولی بایستن. تو همه موارد مشابه تعداد زیاد اتفاق میفته که میرن محل کارشون ترک میکنن، استعفا میدن، کشور ترک میکنن، فرار میکنن،
پناهنده میشن،
پناهنده میشن. و چقدر کار کردن که پناهنده بکنن،
از دیپلمات ها،
از دیپلمات های ما، چون اونا در دسترس بودن دیگه. هم در دسترس بودن، هم تحت فشار روانی شدید بودن. من این رو تجربه کردم از سال 88 سفیر بودم تو ژاپن. اینکه آدم بحران داخل کشور خودش رو از بیرون نگاه بکنه، هول و التهابش چندین برابر، چون خودش هم بیرون کاری از دستش بر نمیاد داخل، و بعد در معرض فشار روانی رسانه‌های غربی که قرار بگیری اصلا خرد کننده است واقعا. ولی هیچ کدوم از همکارای من نه تنها کارشون ترک نکردن، روحیه‌شون هم از دست ندادن. شاید دقت کردید این بار دیپلماسی عمومی ما خیلی فعال‌تر از بار قبل بود. اکثر سفارتخانه‌های ما توییت می‌زدن و توییت‌های قابل توجه که میلیونی بازدید می‌خواد، و خود غربی‌ها اعلان کردن که، یعنی خیلی از چیزهای غربی، رسانه غربی، که دیپلماسی عمومی ایران غلبه کرد بر دیپلماسی عمومی آمریکایی. این کارهایی که درست کردن، این هوش مصنوعی که درست کردن، بحث لگوی که لگو ابتکار بچهای ایرانی بود دیگه که درست شد، خیلی کارهای دیگه، و بعد سفارتخونه‌های ما که اینا رو توییت می‌کردن و پخش می‌کردن، بعضیش در حد 20 چند میلیون بار بازدید خورده بود.
نه همکاران من چه در داخل
حتی یه دونه کارمند محلی ما هم بس کارشو ترک نکرد، نگو من فردا دیگه نمیام.
خیلی هم الان دیگه حفاظت معنایی نداره.
نه
بنده خدا بچهای محافظ یعنی چیکار کنن؟ موشک دیگه میاد میزنه دیگه.
من حتی ما چون شبا بالاخره جاهای مختلف میرفتیم، بچهای محافظ گاهی میگفت خودم شما نیاین، چون میخوام موشک بزنن که از شما کاری بر نمیاد، بی خودی هم شهید میشین علکی، عقب چیز من نشین. ولی نه بچهای محافظم واقعا پا به پای من هر جا بودن، ابتکارات مختلفی که داشتن، چون همینا هم بالاخره با یه ابتکاراتی میشه ذریبش حداقل اورد پایین. یعنی مثلا فرض کنید که من خب هیچ مسئولی دیگه گوشی تلفن نداشت در امنیتی که همه میدونه، ولی من متأسفانه نمیتونستم گوشی تلفن کنار بگذارم، چون همه تماس‌های خارجیم با وزارت خارجه مرتب، مصاحبه‌ها، تماس‌ها، تماس با سفارتخانه‌های خودمون، همه رو مجبور بودم انجام بدم، ولذا خب مثلا تنها چیزی که یه مقدار شاید ذریب خطر رو میبود پایین این بود که ساعت‌های در روز اختصاص میدادیم، من سوار ماشین میشدم میچرخیدیم تو شهر که حداقل یه جا ثابت نباشه که اگه مثلا پاس بزن، اونم حسابی نداشته. ولی به هر حال
واقعا تونل نرفتید شما؟
بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
تونل که همه میدونن تونل هست تو همه میرن.
نه
خب جاش هم من بگم همه میدونن، یه دونه نبی اکرم تو چیز تای پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم، البته یه تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم حال شما در جریان بودید. و بعضی جاها هم حالا تونل نه ولی اماکن بالاخره عادی سازی و حالا نه چون ممکنه یه بار دیگه جنگ بشه بذار اینا نگه داریم برای اون موقع. ولی شیوه های ابتکاری زیاد بود و خب از یه مقطعی هم بالاخره ما دیگه تونستیم کنترل بکنیم دیگه، ما میزان شهادت مسئولین اومد پایین، ولی خب متاسفانه افراد گرانقدر رو هم دست دادیم.
تصور واقعا این بود که اینجا شبیه ونزوئلا است، یعنی با زدن مثلا رهبری و مثلا چند تا از مسئولینا کار مثلا تموم میشه.
گفتم دیگه مثلا مسئولین یکی یکی شهید میشدن ولی جان نزدن. یه بار برای آقای تو یکی از صحبت‌ها فکر کنم اسنابا بود کجا بود، برای آمریکایی‌ها گفتم،
برای ویتکاف
گفتم که تا حالا شده تو جلسه شرکت بکنی که هر لحظه احتمال بدی ممکنه منفجر شه کل جلسه؟ همجور حاج واج نگاه میکنه. گفتم تا حالا شده با تلفن صحبت بکنی و احتمال بدی که همون لحظه که داری صحبت میکنی به اصطلاح منفجر شه نابود شی؟ تا حالا شده که مثلا چه میدونم وقتی با تلفن احوال مثلا خانواده رو میپرسی به خودت بگی که این ممکن بار آخر باشه؟ گفتم ما اینا رو تجربه کرد و وایس دادیم، با ما یه جور دیگه باید حرف بزن، ما نمیتونی ما رو تهدید بکنی، نمیتونی ما رو تطمیع بکنی. توی مذاکرات قبل از جنگ 12 روزه آمده بودن برای تطمیع، نه تطمیع من، تطمیع جمهوری اسلام، فلان میکنیم بیسار میکنیم اینو میسازیم اونو میسازیم، که من اونجا بهش گفتم غنی‌سازی ما فروشی نیست، این یه چیزی هست که مردم ایران 20 سال به خاطرش تحریم کشیدن، دانشمنداشون شاید خون پاش رفته، من میتونیم بفروشیمش، تو میگی من برات نیروگاه چی میسازم. اینجا گفتم این نه تطمیع نه تهدید، کسی رو تهدید بکنه که بترسه. وقتی که ما میریم و هر لحظه منتظریم که هر بلایی سرمون بیاد که دیگه نمیتونی منو بترسونی از این که میام میزنم فلان میکنم جنگ میکنم.
یا ونزوئلا نیست؟
آره اینجا ونزوئلا نیست که یه نفر رو برداری بقیه بترسن و کم بیار. راجع به زیرساخت‌ها هم چون بحث حمله به زیرساخت‌ها یه موقعی خیلی داغ شد، تهدیدم کرد یه اولتیماتوم داد و چند جارم زدم که ما هم بلافاصله چند جار زدیم در منطقه، برای اون هم عرض کردم یه سناریو هم این بود دیگه که زیر ساختار زدن، ما کدوم زیر ساختار رو باید بزنیم؟ همین از قبل شناسایی
چرا ادامه پیدا نکرد؟ چرا اونو زیر ساختارمون رو نزدن؟ یه سوال اساسی این بودا. یعنی من وقتی اون موقع تهدید میکرد میگفتم خدایا چرا مثلا الان اصلیت نوک زد، یه جاهایی رو نوک زد. حالا پل و اینا که اصلا زیر ساخت محسوب نمیشه به نظرم. زیر ساخت یعنی اصلویه، یعنی فولاد ایناست، زیر ساختا ایناست. چرا گسترده نظر زیر ساختای ما رو؟
به نظر من وقتی زیر ساختای ما رو شروع کردن بزدن، خب ما هم زیر ساختای منطقه رو زدیم، حتی زیر ساختایی که سهامداراش آمریکایی بودن. وقتی که منطقه زیر ساختهاش شروع کرد به خوردن، تازه فهمید که جنگ جدیه. اون موقع منطقه شروع کرد به فشار آوردن به ترامپ که متوقف بکنه.
خب ما زودتر می‌ذاریم زیر ساختا رو، یعنی ما شروع کننده می‌شدیم.
حالا دیگه باز خوب شد شما فرمانده نیستی. بالاخره اینا هم حساب کتاب داره دیگه. آخه فقط بحث زدن نیست که، بعد بتونی از زیر ساختای خودت هم دفاع بکنی و بعد بتونی پیش بینی بکنی که خب من مثلا اگه تاسیسات برقیمون زدن تا کی میتونم ادامه بدم، اگه گازمون زدن چطور.
نه من میگم اگه زدن، حالا شما کلاته فرمانده نیستید، ما اینو باید با کسای دیگه بپرسیم، ولی من میگم اگر زدن زیر ساختا باعث میشه که فشار به آمریکا یا بره بالا، جنگ آستانش بیاد پایین، نمیدونم چیزای دیگه اتفاق، خب اول بزنیم دیگه.
نه زدن زیر ساختا اگر طرف ما شروع میشد، مشروعیت ایجاد میکرد که زیر ساختای ما رو بزنه.
الان دنیا مشروعیت میگه دکتر، هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه.
هست. ببینید اونها با احتیاط شروع کردن. ما دیگه مثلا از اصلویه فکر میکنم که 4 تا فازشو زدن. اگر ما شروع کرده بودیم هر 24 تا رو کام درجا میزدن. بالاخره این حساب کتاب خودشو داره دیگه. میگم حالا خوب شد من شما فرمانده نظامی نیستیم کشور به باد بدیم. ما تو این 40 روزه، حالا یه موقع باید دقیق خاطراتشو یا بنویسم یا بگم که چه روزهایی رو طی کردیم. روزهای اول واقعا خیلی سخت بود، خیلی خیلی سخت بود، چون فقط خبر میرسید که کجا رو زدن، کی رو زدن، و تهدیدات که ترامپ میکرد که تسلیم بدون قید و شرط، نمیدونم چی
چای دلتون خالی نشد آقای دکتر؟
نه تایید دلو، یعنی که آدم نگران بشه که خب باید جلوگیری بکنیم از این چیزا. تایید دلی که بگی خب دیگه تموم شده دیگه ولش کن اینها، نه هیچ وقت.
نه نگران که همه که نگران، به این معنی که به آقای خامنه‌ای رو وقت، من خودم پیش بینی که رهبری رو بزنن رو داشتم، تو همین جلسات هم خیلی هم میگفتن، ولی پیش بینی شورای دفاع با اون حجم رو واقعا من نداشتم. فکر نمی‌کردم که شورای دفاع در لحظه مثلا 7 تا 8 تا 10 تا یهو با هم دیگه بخورن.
حتی شورای دفاع نبود،
فراتر از شورای دفاع بوده.
نه یکی از نه کوچیک‌تر بود، یکی از جلسات فرعی شورای دفاع بود، چون شورای دفاع وزیر خارجه هم هست، بود رئیس جمهور، اصلا ریاستش با رئیس جمهوره، اون یه چیزی مثل شورای عالیه، دو سه نفرش فرق می‌کنه. اونطور مثل شورای عالی که کمیته های فرعی داره، این یکی از کمیته هاش بود، ولی خب متاسفانه 4-5 نفر اصلی توش بودن.
مثلا رئیس قبلی سپند، رئیس حاضر سپند، معاوناشون.
سپند کجاست؟
مال وزارت دفاع. خب اینا همه بودن. حالا میخوام بگم که تای دلتون خالی نشد؟
نه. ببین اتفاقا دشمن برنامهش همین بود. اصلا مرسه مینا و برشی زدن. من فکر میکنم واقعا از قصد زدن و یکی از نیتش همین تایی دل خالی کردن بود، یعنی عمق فاجعه رو به مردم نشون بده. دنا رو برای چی زدن؟ یه واقعا ناو کاملا بی‌دفاع صدها کیلومتر دورتر از ایران، آموزشی بود، رفته بود برای مانور تشریفاتی رفته بود دیگه. اینا همه برای ترسوندن و دل خالی کردن بود و بارها هم ما رو امتحان کردن. وقتی وارد زیر ساختا شدن، خود بعضی جاها رو زدن که ببینن ما کوتاه میایم، دست هم داریم. خیلی امتحان کردن که ما رو به نقطه برسونن، با تبلیغات که انجام میدادن که ما رو به اون نقطه برسونن، ولی واقعا کسی نه.
تو هیئت دولت چی آقای دکتر؟
یه دولتی نبود. یه دولت شد هفته پیش تازه اولین جلسه‌اش برگزار شد. البته در تماس بودیم. وزرایی که نیاز داشتیم و هماهنگی بکنیم تماس میگرفتیم، پیدا میکردیم همدیگر، ولی نه من تو این مدت شاید بیشترین کسی که دیدم رئیس جمهور. بهشون واقعا در دسترس بود و مرتب من حالا حداقل بر کار خودم خدمتش میرسیدیم و ایشون لازم بود جلسه میذاشتم. اون کمیته 6 نفره
تو جنگ رو دارید میگید؟
هم تو جنگ هم تو مذاکره.
کمیته 6 نفره هم تو جنگ میدید هم دیگه رو؟
کمیته 6 نفره هم حتی کمیته 6 نفره حالا یه جمعی رو آقای چون نمیشد اصلا همه رو دعوت کرد لازم امنیتی خطرناک بود.
تونل امنه، تونل چیزی نمیشه، دعوت کردن برید تونل چیزی نمیشه، یعنی زورشون به تونل نمیرسه، جلو در رو میزنن یه ذره بعد سه اونجا کپسول اکسیژن رو پر کردن، یعنی من خبر دارم هیچ اتفاقی نمیافته تونل.
خب برای خودشون گردن نه اینطور نبود که همه بتونن برن تونل ها، بالاخره حساب
متو شرط تونل میدید چیه که برید دیگه باید مثلا چند روز بمونید، نمیتونه سری برید و بیاید شما نمیتونید برید چون کار دارید بیرون.
آره حالا ما ماجراهای این تیپی رو یه موقعی که به خود بگذره خواهم گفت انشاءالله که چه جاهایی رفتیم و چه کارهایی کردیم چه جوری بود. ولی با رئیس جمهور بیشترین ارتباط رو داشتیم، ایشون به تناسب دعوت میکردن، آقای لاریجانی و بعد آقای زلقت که جانشینشون شدن، آقای قالیباف، یه جمع واقعا 5-6 نفره بود که مرتب حالا به شکلی همدیگر میدید که بعد که قرار شد یه کمیته تشکیل بشه و واگذار شد به خود رئیس جمهور که افراد رو تعیین بکنن، وقتی ایشون همون 5-6 نفر یه نفر فکر کنم اضافه کردن شد 6 نفر که برای مذاکرات بتونن تصمیم گیری در لحظه بکنن، چون واقعا ارتباط با بالا خیلی خود سخت بود و بعضی وقتا احتیاج بود که تصمیم گیری ها سریع انجام بشه، این کمیته به هم منظور تشکیل شد.
ارتباطتون با مشتبه چجوری بود؟ شما اصلا دیدید ایشونو؟
من نه هیچ وقت
قرار ندیدی؟
تو این دوره که ندیدم، فکر نمی کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن، قبل از این هم نه متاسفانه من
هیچ ارتباطی نداشتی؟
نه
هیچ شناختی هم نداری؟
حالا دورا دور چرا از اون چه که از دیگران شنیدم، ولی خودم برخورد نداشت. چند باری هم توی بعد از مجالس ایشون رو از دور دیدم، ولی که با هم گفتگوی داشته باشیم
نه. اونو منم دیدم نماشو کتاب دیدم. تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنه؟
خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیدا مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا به اصطلاح شایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد. و این خیلی مهم بود که این پیام بره برای آمریکا. تعبیری که خود اونا استفاده کردن برای تمسخر ترامپ این بود که خب تو چیکار کردی؟
خامنه‌ای جوان شد.
خامنه‌ای جوان شد. یه خامنه‌ای پیر ورزش، خامنه‌ای جوان به اصطلاح جایگزین شد. کار دیگه هم که نتونستی بکنی. تنگه هرمز هم که باز بود که تو حالا به اصطلاح به خاطر تو بسته شد. موادم که نتونستی دسترسی پیدا بکنی. جز این که بالاخره تعدادی رو کشتی و یه ساختمان‌ها رو جای خراب کردی، چه دستاوردی داشتی؟ و این واقعاً مونده همچنان برای ترامپ که هیچ دستاوردی رو نمیتونه معرفی بکنه.
یعنی ما تو این جنگ، من خودم نسبت به جنگ 12 روزه نظرم بود که یک یک شدید. منتها یک ما یک بود، یک اونا همه دنیا بود، یعنی امریکا بود، اسرائیل بود، کشورهای ناتو بود، کشورهای منطقه بود. الان چی میگید؟ بعد شما اون موقع یادم گفتید نه ما یک یک نشدیم، ما پیروز شدیم تو جنگ 12 روزه. الان نظرتون چیه؟
نه الان معتقدم که ما اصلا پیروزی راهبردی به دست آوردیم. به نظر من اصلا موقعیت جمهوری اسلامی زمین تا آسمون فرق کرد بعد از این جنگ. و مهمتر از همه این بود که تصور ایران ضعیف شکسته شد. شاید بزرگترین دستاورد ما بود. و به جای اون تصور یک ایران قوی و سرسخت جایگزین شد.
این بعد از جنگ 12 روزه اتفاق نیفتاد.
چرا اون موقع هم یه خود خودشون ولی باورشون نشد. فکر کردن علتش مثلا بحث چه میدونم تجهیزات و اینها بوده و لانچرای ایرانو بزنن چیکار بکنن میتونه رفع بکنه، ولی تو این جنگ چه روزه دیگه ثابت شد دیگه. بخصوص که اون دفعه خب بالاخره بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کرد. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم، می‌خوایم بجنگیم تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه. ما دیگه نمی‌خوام هر سال این سناریو تکرار بشه. ولذا من معتقدم مهمترین دستاورد ما این بود که تصویر ایران ضعیف شکسته شد، یک تصویر یک ایران قوی جایگزین شد. این که میگم خدا میدونه اصلا شعار نیست. به عنوان کسی که دارم میبینم هر روز در صحبتی که با کشور دیگه میکنم و نوع
این بازخوردی هست اونور
کاملا همه کسانی که وزاری که باشون ملاقات میکنیم دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ. از تعبیر خودشونه ایران دنیا رو شگفت زده کرد، ایران نشون داد قدرت واقعی خودش. ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه، دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا. دنیا فهمید که ایران قویه. این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بوده. خب از کجا فهمیدم ما قوی هستیم؟ به خاطر اینکه مقاومت کرد، نه تسلیم شد، نه تغییر نظام رخ داد، نه تجزیه ایران رخ داد. برای تجزیه ایران برنامه‌ریزی کرده بودن. روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سران، حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق، تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد. خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح ها کجا رفت. یعنی که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی، هم با آقای طالبانی، هم فیدان وزیر خارجه ترکیه، هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه. فکر نکنید ما جای دیگه گرفتاریم، قطعا برخورد میکنیم و قطعا میزنیم.
تأثیری هم داشت این تلفن ها.
مقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم. ترکیه نقش موثری ایفا کرد، هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه. ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران. حالا معروف هست که اون حالا دیگه اصلا از نیم و روب و اینا هم گذشته دیگه، اون جوجه
پهلوی.
آره. بعد معلوم شد که در سفر به اسرائیل توافق کرده سر تجزیه ایران. گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزی شما، مثلا من بشم شاه
برون بر من.
آره. یعنی برنامه‌هاشون ریخته بودن برای تجزیه ایران، برای سقوط نظام، برای آشوب‌های داخلی.
اگر ما اینقدر دست برتر داشتیم، اگر ما به نقطه پیروزی بودیم، پس چرا آتش بس رو قبول کردیم؟
به همین دلیل که شما گفتی. جنگ در چه نقطه‌ای باید پایان پیدا کنه؟ وقتی که شما شکست خورده یا وقتی پیروزی؟ جوابش خیلی روشنه.
به این معنا که ادامه میدادیم تثبیت‌تر می‌کردیم.
تثبیت‌تر یعنی چی؟
یعنی این که نذاریم یه بار دیگه اتفاق بیفته.
من پس این جواب این سوال باید خیلی دقیق و محکم بگم خدمت شما. یک، جنگ چگونه باید تموم بشه؟ اصلا جنگ‌ها چگونه تموم میشن؟ یا با پیروزی مطلق نظامی یا با مذاکره. پیروزی مطلق نظامی یعنی که شما بری طرف مقابل و شکست کامل بدی، دستاشو ببره بالا و بگه آقا من شکست خوردم، هر چی دویی گوش میکنم. مثلا بلایی که چندم سر آلمان اومد تو جنگ،
یعنی اشغالش کنی، یا
بلایی سر صدام اومد تو جنگ، نمیدونم موارد دیگه هست. یا اینکه نه
شما این توانو نداریم.
اگه این توانو داری برو.
نه ما این توانو نداریم دست های اسرائیل و آمریکا بریم بالا یا بریم اشغال کنیم. نه
دست هم هر کی این کارو بکنه میبوسه. خب اگه نداری بعد مذاکره بشه. دو، چه زمانی بعد مذاکره بکنیم؟ وقتی که در جبهه نظامی دستت بالاتره یا دستت پایینتره؟
دستت بالاتره.
دستت بالاتره. وقتی که دستت بالاتره پیروز میدان هستی، دستاوردهای میدانی و راهبردی داشتی، باید مذاکره کنی. نه وقتی که به اصطلاح طرف مقابل دستش بالاتره. سه، آیا اگر جنگ رو ادامه میدادیم دستاوردهای ما بیشتر میشد یا کمتر؟
نظامی
راهبردی هر شکل
ریسک.
و خسارت های ما بیشتر میشد یا کمتر؟ به قول شما ریسکه، ریسک با جون مردم که نمیتونی بکنی، با سرنوشت کشور نمیتونی بکنی، که باید تصمیم درست بگیر، محاسبه کامل باید بکنی. اگر ما اون نقطه ای که آتش بس رو قبول کردیم یا توافق رو قبول کردیم، اگر بیشتر میجنگیدیم آیا دستاوردهای ما بیشتر میشد؟
نه آخه ببین، یه دیگه دو... ما چه میدونم 10 متری خیمه ایم،
من به یده کار ندارم، ما داریم با هم صحبت میکنیم.
حالا من اینطوری میگم، میگن آقا ما باید به یک نقطه ای بجنگیم که دیگر جنگ اتفاق نیفتد. آیا به نظر شما ما تا این نقطه جنگیدیم؟
به اونم میرسیم. شما وقتی میخواین جنگ رو خاتمه بدید، پله پله بریم جلو دیگه. از وقتی دستت بالاتر بعد مذاکره. اگه میتونی بجنگی با جنگ کارو تموم کنی، پشت خیمه ای میتونی بری خیمه‌اش آتیش بزنی، خور بزن. اگر نه، بعد با مذاکره میخوای جنگو تموم بکنی به شکلی که دیگه اتفاق نیفته، قبول دارم. کی باید این کارو بکنی؟
وقتی که دست برتر داری.
دست برتر داری. بعد نقطه دست برتر کجاست؟ یعنی نقطه مذاکره کجاست؟ اون نقطه ای که اگر بری جلوتر ممکنه که پیروزی‌هات دیگه بیشتر نشه، خساراتت بیشتر بشه. یا نه بگی الان وقتش نیست، من 10 قدم دیگه برم جلو، دو تا پیروزی دیگه هم ثبت میکنم، با دست پرتر میرم تو میدان.
این ریسک داره. ما اینو یه بار تو جنگ تحمیلی سال 66 امتحان کردیم، خوردیم دیوار. 66 قطعا 598 اگه قبول میکردیم بهتر بود.
حالا من دارم بهت میگم اینو،
ولی گذاشتم 67 قبول کردیم.
من اینو دارم میگم، به نظر من ما تو دو هفته اول جنگ دستاوردهای راهبردیمون تکمیل شد. حالا
یعنی فهمیدن جمع شدنی نیست جمهوری اسلامی،
در هیچ یک از اهدافشون نرسیدن. تنگی هرمز رو به عنوان ابزار بازدارندگی جدید تثبیت کردیم، اقتدار خودمون رو به منطقه نشون دادیم، نشون دادیم که شکست ناپذیریم، سرسختی رو نشون دادیم، هزینه هایی به دنیا و به منطقه تحمیل کردیم که دیگه کسی حواس جنگ به ما نکنه. ما در این جنگ در حد یه بازیگر بین المللی مطرح شدیم، ما فراتر از منطقه. به ما میگفتن آقا آفریقا لنگ چه میدونم توه، این دنگه رو باز کن که این کود برسه اینا گشنه. ببخشید الان این تعابیر شد یه خود خودمونیه، به قول شما لاتیه
لنگه
شهر لنگه شرق آسیا آقا نمیدونم کارشون کشیده بود به جیره‌بندی و فلان و اینها، تو اروپا هم چیشی. یعنی عمل ایران در تنگی هرمز و در خلیج فارس دارای تبعات جهانی بود، ولی ما به این بازیگر جهانی تبدیل شدیم. این چیز کمی نیست. منطقه فهمید که بدون تأمین امنیت ایران نمیتونه امنیت داشته باشه کامل، بدون بهره‌مندی اقتصادی ایران نمیتونه منطقه امنیت داشته باشه. اینا همه دستاوردهایی بود که ما در دو سه هفته اول بهش رسیدیم. خسارت هم داشتیم، رهبریمون رو دست دادیم، البته جایگزین کردیم، ما بالاخره نظام مستحکمه، نشون دادیم که نظام مستحکمه، نشون دادیم که سرمایه اجتماعی ما سری جاشه، اینا همه دستاورد. ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد رو دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت‌ها رو دست دادیم، فولاد مبارکه رو دست دادیم، نمیدونم
مردم
بالاخره اذیت شدن. همه اینها آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سر جاش بود. ولی لاریجانی رو داشتیم، خطیب رو داشتیم، اصلویا رو داشتیم، فولاد مبارکه رو داشتیم. خب حالا شما میگی اون نقطه‌ای که آتش بس کردیم اگه ادامه میدادیم دستاوردامون بیشتر میشه.
یعنی شما میگی به جای روز 40م، حتی نظرتون میگه روز مثلا 27م 28م هم اگر آتش بس میکردیم بد نبود.
حالا اینا در تئوری دارم میگن. آره اگر بشینیم دقیق بنویسیم رو کاغذ، شاید بگیم 28م نه 30م، شاید بگیم 30م نه روز 35م جنگ. ولی بشینیم حساب کتاب، ببین راجع به سرنوشت کشور داریم تصمیم میگیریم. اگر و مگر نداره که، نمیتونی قمار بکنی با سرنوشت کشور، با جون مردم. بعد محاسبه دقیق بکنی، آیا من از این لحظه بیشتر بجنگم دستاوردهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره قوی تر خواهم بود، یا خسارتهای بیشتری خواهم داشت، در مذاکره ضعیف تر خواهم شد. اگر من مثلا زیر ساختام به نقطه‌ای برسه که لنگ، فرض کن که برق مردم باشم، گاز مردم باشم، فلان باشم، اون موقع میتونم قوی تر تو میدون مذاکره حاضر بشم. نه، اگر خدای نکرده چه میدونم سرمایه اشتباهی من یه خدشه بهش وارد بشه، حالا یه تعابیری نمیخوام اینجا به کار ببرم، یه مشکلات ایجاد بکنیم، ابهتمون یهو بشکنه، اون موقع بریم تو مذاکره فایده نداره. برای من تشخیص نقطه مذاکره خیلی کاره.
نه من میگم اگر تو نقطه مذاکره اگر روز 40 مثلا 55 میشد، ما دست برتر نداشتیم.
به نظر من
من این 15 روز چی حساب میکنم، اصلا دست برتر نداشتیم. خب هیچ دستاورد راهبردی هم پیدا نمیکردیم. من میگم اون 15 روز شاید باعث بشه که اون ناامیدتر بشه، دفعه بعد نیاد.
شاید هم نشه، تو به خودت داری میگی شاید. با شاید که نمیشه تصمیم گرفت. قطعی بگو
من قطعی نمیتونم بگم.
خب همون دیگه پس
آقا کی آخر اصلا قطعی میتونه بگه؟
کی میتونه بگه؟
هیچ کی قطعی نمیتونه بگه. شما یه الان میتونه قطعی بگید که
قانون اساسی هم باید این وظیفه رو به کی واگذار کرده؟ شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی. تمام ترکیب شورا تو قانون اساسی ببین. نظامی ها هستن، سیاسی ها هستن، سیاست داخلی هست، سیاست خارجی هست، اقتصادی ها هستن، کسی که پول منابع مالی کشور دستشه هست، امنیتی هم هستن. شورای قانون اساسی دیدید یه همچی ترکیبی رو مشخص کرده از بالاترین رده های هر کدوم. گفته اینا تصمیم بگیرن وقت صلح یا وقت جنگ یا وقت جنگ. بعد تازه صلح و جنگ طبق قانون اساسی باز با رهبری هست. یعنی اینا همه پیش بینی شده تصمیم گیری. اینطور نیست که حالا من شما بگیم آقا شاید اینطوری بشه، شاید اونطوری بشه، اگر اینطوری بشه، اگر نداره بعد دقیق محاسبه کرد. تو اون جلسات شورای عالی خب هر کسی از زاویه خودش دقیق میگفت. اون میگه آقا تاباوری من مثلا به لحاظ تامین معیشت مردم چقدره، اون میگه تابعیت نظامی من چقدره، تا کی میتونم بجنگم، تا کی نمیتونم بلان میکنم. من میگفتم وضع فرض کنید که سیاست خارجیمون چطوریه، الان منزوی هستیم نیستیم، الان داریم قطعنامه میگیریم، همه چیزا رو قوتمون کجا ضعفمون کجاست. تو جلسه همه صحبت کردن، تو اون جلسه نهایی خاصی که چیز هست از 9 شب شروع شد تا 3 بعد از شب.
روز چنده؟
همونی که چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا رو تصویب کرد، آخرین جلسه چیز همونی که زیر سوال هست و بالاخره راجبش حرف زیاد.
یعنی از اون 13 نفر 12 نفر رای دادن نسبت به آتش بس هم همین عدد بوده.
آتش بس در شرایط امنیتی بسیار سختری صورت گرفت. اون موقع امکان تشکیل جلسه شورای عالی نبود، چون اگر ما شورای عالی تشکیل میدادیم و در لحظه مثلا بمبارون میشد واقعا کشور
جنب. خب پس تو چه روندی اون تصویب شد که ما آتش بس رو بپذیریم؟
اون موقع در جلسات کوچکتر تصویب شد و چیز شد،
یعنی چهار تا چهار تا سه تا سه تا بعد جنبندی اونا جنبندی همه موافق بودن.
خب اون موقع هم طبیعتا نظرات موافق و مخالف بود. البته واقعا شرایط اون موقع رو اصلا نمیشه با شرایط بعدش مقایسه کرد. شما در زیر جنگی که حتی دو نفر با هم دیدار کردن سخت بود، ولی بالاخره دیدارها انجام شد و
همه موافق بودن.
میگم همین بالاخره نقطه نظرات موافق و مخالف اونجا بود، ولی نهایتا با این شرط که اگر آمریکا بپذیره که اون ده بندی که ما داده بودیم مبنای مذاکره باشه، آتش بس رو میتونیم بپذیریم.
این هم همه موافق بودن. خب یه نظامی ها موافق بودن،
اصل کار نظامی ها اینجوری بگم دیگه، چون جنگ دست اونا هست، اگه اونا قانع نشن که نمیشه.
من شنیدم که از دولت تهدید استعفا بوده از سمت شما مثلا.
من؟
آره.
من نه اینجور. نه من اتفاقا تو سیاست خارجی وضع من خوب بود. من با کشور خلیج فارس مشکل داشتیم، چیز میکردیم، ولی جنگ سیاست خارجی ما رو به نقطه‌ای رسونده بود که ما پرچممون بالا بود. ولی تو مسائل معیشتی خب یه خورده سخت بود. استعفا هم کسی مداوکلی نکرد.
حالا آتش بس رو رد کنیم، بلش کنید. آتش بس پس با نظر آقا مشتباس دیگه.
ببینید اون روزها ارتباط با ایشون به شدت سخت بود. با ارتباط ما با کسانی بود که رابط بودند و مسائل از اون طریق منتقل شد.
اولین بار پیشنهاد آتش بس از سمت کی بود؟ داخل رو نمیگم.
پیشنهاد آتش بس
روند چی بود؟ کی گفت؟ چه روز چندم بود؟
ببینید تقریبا از هفته پایان هفته دوم جنگ تقاضای آتش بس از آمریکایی‌ها شروع شد. اولین بار هم یه طرحی دادن، گفتن که آتش بس بدیم بر اساس این طرح مذاکره کنیم، که اون طرح همون طرح تسلیم بود که طرح 15 ماده‌ای هست که معروف است. خب ما اون طرح رو رد کردیم، یه ده بندی رو نوشتیم که از نظر ما با این ده بند ملاکه و بند اولش همین بود که جنگ باید خاتمه پیدا کنه، نه اینکه آتش بس بشه. بعد اونها به اصطلاح یه نه بندی رو دادن، ما دوباره اصلاحات کردیم، ده بند خودمون رو دوباره دادیم. اونها گفتن که خب حالا یه آتش بس بشه که بتونیم صحبت بکنیم، اگه قراره که راجع به همین ده بند شما صحبت بکنیم که در حال جنگ نمیشه که آتش بس باشه. که نهایتاً در جلسات اینطوری شد که اگر این ده بند ما رو قبول دارن که مبنای مذاکرات باشه، آتش بس رو میپذیریم. که در توییتی که ترامپ زده این
بله هست، اعترافش هست. یعنی پس مبنای آتش بس این بود، که این ده بند بشه مبنای مذاکره و این مورد توافق همه بود؟
آره دیگه، همون به هر حال شروطی هم بود که اعلام شده بود که دوش آمده بود در یادداشت تفاهم هم همین ها از وجود داره دیگه. البته اگر ما به توافق نهایی نرسیم ممکنه که اوضاع به هم بخوره، این هست، ولذا نمیشه گفت که یه مقدار جای تردید وجود داره. ولی اونی که در یادداشت تفاهم اومده، آقای ترامپ هم امضا کرده زیرشو با همون امضای معروفش، اعلام میکنه که خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه اعلام شده. این خواسته اصلی ما بود، بحث پولای آزادی پولای مسدود شده.
الان وارد توافق نشیم،
میگم که اون همون این روند نهایتا رسید به اون چیزایی که ما میخواستیم توش باشه.